ساختاریه و از این محله که قابل اصلاح هم هست. متاسفانه به این سمت ما نرفتیم، یعنی میتونیم از اون آلام و مشکلات مردم که از این محل هست و دیگه حداقل یه مقداری تقلیل بدیم. اون بخش دیگه که فنی و پولی هست و با هم حالا تو قسمت بعد صحبت میکنم.
دو تا انحراف ظاهرا وجود داره در مواجهه با گرانی یا گران فروشی، این دو تا برخورده به نظر میاد که بی نتیجه ما داشتیم، یعنی سابقه ذهنیمون اینه. یکی این دستگاه های تعزیراتی و اینها هستن که مثلا میرن میگن که آقا اینجا مثلا ماست دبه‌ای مثلا 30,000 تومان بوده، این داده 35,000 تومان، میبندنش مثلا. یا از اینجور رفتارهای این تیپی که یه قشری از جامعه رو البته دلشون رو خنک میکنه، میگن این مثلا گرون فروش بود بستن، در حالی که واقعا مشکلی رو حل نمیکنه، یعنی اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. یا اینکه یه اقدام دیگه، یک نوع اعمال فشار روانی و تبلیغات سهمگین علیه عرضه کنندگان کالا و خدمات. یعنی شما الان دائم میگید که ببین این کسبه، این بازاریها، این کارخونه دارا، اینا جنسا رو گرون کردن و اونها باعث شدن که مردم به عنوان مصرف کنندگان تحت فشار قرار بگیرن. ولی وقتی پای صحبت اینا هم میشینیم، اونا هم راضی نیستن از این شرایط، خیلی بخش زیادیشون. اونا میگن ما هم مثلا دوچار مشکل هستیم، فکر نکنید از این گران شدن ما هم سود میبریم. دقیقا پرتقال فروش رو باید اینجا پیدا کرد که در صحبتهای شما هم بود، مسئله گرانی مسئله مدیریتی و یه مسئله یک زنجیره ای از عوامل هست. البته ما اینجا انکار نمی کنیم که افراد گران فروش، سودجوی نامشروع، فرصت طلب هستن که تو نوسانات قیمت ها میخوان جیب مردم رو خالی بکنن، در این شکی نیست. در جامعه ما متاسفانه یه قشری هستن که خلاصه همیشه در صدد هستن که از هر حرکت و تحولی
بله
و خلاصه به حرام و حلال و این چیزا هم مثلا اعتقاد ندارن. اونا رو ما بحثی نداریم، ولی در مورد پدیده گرانی به عنوان یه امر اقتصادی داریم صحبت میکنیم. این زاویه دیدی که شما مطرح کردید به نظرم زاویه دید جالبی هست که ظاهرا راه حل هم داره، درسته آقای دکتر؟
خب اون بخشی که ساختاری هست قاعدتاً راه حل داره، یعنی همه این نکاتی که ما گفتیم بدیلش میشه حل اونها. یعنی بالاخره ما اگر توی یک تصویر بیگ پیکچری در نظر بگیریم، یعنی میخوام بگم چشم انداز بزرگتری مقابل خودمون ترسیم بکنیم، اینها محصول تصمیمات ماست دیگه. ما زمانی که فضای رقابتی رو در اقتصاد نداریم، بعد عرض کنم که
شفافیت رو یوقات نداریم،
وجود نداره به هر شکلی،
رانت اطلاعاتی وجود داره، رانت جذب منابع اینا وجود
درود
داره
شما. همه اون محدودیت هایی که حالا چون بحث ما الان این نیست، نمیخوام خیلی وارد بشم، میخوام بگم که همه اون محدودیت هایی که ما به اقتصاد تحمیل کردیم، اسارش و نتیجهش میشه محصول همین شرایط موجود. یعنی ما نباید تعجب بکنیم که چرا مثلا خودسازی ما این شکلیه. خب همینه خودسازی که بالاخره مدیرانش تاسو دولت انتخاب میشه، صنایعی که یا حالا مثلا نیم خصولتی مثلا یا نیم دولتی یا عمومی. خب میخوام بگم که شما وقتی مالکیت رو از مدیریت جدا کردی، مالک کسی دیگه از شما به سهامدار خورد اومدید گفتید بیا در این فرآیند تولید با من مشارکت کن پول بده، ولی هیچ اختیاری نداره، مدیریت با دولت هست، متوجه؟ بعد هر لحظه شما اومدید این بنگراه با یک تلاطم و شوک‌های متعددی مواجه کردی، یک روز نرخ ارز داره بالا میره، فردا یه قانونی میذارن که آقا مثلا واردات ممنوع، صادرات ممنوع، پس فردا میگن آقا تو حق نداری، قیمت گذاری دستوری اومدی انتخاب کردی و اتخاذ کردی. همه اینها یک زنجیره متوالی است که باعث میشه که تولید تو کشور ما متأسفانه این شکلی افتاده باشه. ما امیدوار بودیم که تو این سالهایی که بالاخره هم معظم رهبری شعارهای تولید محوری انتخاب کردن، دستگاه متعلی برن گره های اینا رو باز بکنن. مثلا همین قیمت گذاری دستوری آقای دکتر اگر رفع بشه، باور کنید انتفاعش برای تولید برای مردم خیلی زیاد هست.
در چه حوزه ای؟
در همه حوزه ها. یعنی متاسفانه ما با یک سری سازمان های مثلا شاید بگم ناکارآمدی مواجه هستیم. مثلا بیاد الان سازمان حمایت از مصرف کننده بگه در تون ادوار چه کمکی از کرده، چه گرهی از پای مصرف کننده باز کرده، درست
یه دستگاهی شکل گرفته، شورای رقابت کار داره میکنه.
دقیقاً. بس حالا من
متهم نشید شما به طرفداری از اقتصاد آزاد و بازار آزاد و اینی که حالا بعد این باعث فشار بیشتر بر طبقات ضعیف جامعه بشه.
نه اتفاقاً من میخوام از دریچه مانع زدایی که رهبری فرمودن اصلا میخوام اشاره بکنم. نه اصلا این نیست، این مانع زدایی است که ما میگیم آقا تولید، ما میگیم آقا تولید یک ویژگی هایی داره دیگه آقای دکتر، یک بستری باید برای تولید آماده بشه. امسال ما داریم میگیم حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی. ما موانعی در طول این سالها برای تولید ایجاد کردیم آقای دکتر که دیگه تولید کننده نمیتونه، رمق نداره نفس بکشه تو این
و اینا به گرانی منجر میشه.
منجر میشه یک بخشش. من میخوام بگم که مردم مطلع باشن، اگر ساختار تولید در ایران اصلاح بشه، بخشش که مربوط به مدیریت، بخشش که مربوط به فرایند تولیده و سیاست‌گذاری تولید در ایران یک سیاست‌گذاری مدرن باشه، سیاست‌های پولی و مالی باشه که واقعاً حمایت بکنه از تولید به شکل درست، نه به شکلی که حالا ما امروز داریم صحبت می‌کنیم مثلا روش‌های غلط گذشته تکرار نشه. این باعث میشه که رشد اقتصادی در کشور زیاد بشه، تولیدات کشور افزایش پیدا بکنه، اشتغال بیشتری ایجاد بشه، کیک اقتصاد که بزرگتر شد ما درآمدهای بیشتری رو بتونیم باز توزیع بکنیم. این نمیشه که یک بنگاه تولیدی 10 واحد کلی داره، شما بگی آقا تو حق نداری از این بیشتر بفروشی، قیمت بیشتری تعیین بکنی، نتیجهش میشه شما ران توزیع بکنی. تو این درست نیست. این نسخه در هیچ جای دنیا جواب نداده. پس بنابراین ما اگر گرانی رو ببندیم به نظر ما دکتر، بریم سراغ تورم، چون
بله بله
ما در اقتصاد
بله.
خیلی حالا اون بخش گرانی شما تشریح درستی فرمودید راجع به اون، یعنی ما خیلی با مسائل مثل تعذیر و اینه که حالا بگیر و ببند و بندازیم و اینها نیست. ما میگیم آقا گره مسئله رو اگر حل بکنیم این اتفاقات نخواهد افتاد، درسته؟
بله بله.
شما زمانی که قیمت یک کالای واقعی باشه، اون تعادل در یک نقطه درستی شکل بگیره، دیگه اصلا نیازی نیست که شما برید و اگر رقابت باشه یک فروشنده گران فروخ مصرف کننده از
میره جای دیگه
میخره، تعیین میکنه.
پس خیلی روشنی
محصول انحساراته که این اتفاقات میفته. اون بخشی که حالا مردم شاید فکر میکنن یه بخش جزئی است که حالا توضیح کننده ای اون کالای نهایی که میخواد بفروشه، فکر کنید مثلا یک حاشیه سود 10% اگر بعد داشته باشه 20% داره، خب اونو قاعدتا باید باش برخورد بکنن به شکلی، ولی ما میگیم اگر اون شیوه صحیح اجرا بشه اصلا نیازی به اینها هم نیست،
یعنی اونم شامل خدمات و کالاهایی میشه که از یارانه های عمومی مثلا استفاده شده. در اون مورد بله باید دستگاه نظارتی ورود کنه بگه آقا شما از یارانه استفاده کردی، از ارز ترجیحی استفاده کردی یا هر چیز دیگه، ای حق نداری مثلا اینو به مردم گرون بدی. اونا حوزه‌ای محدودیه، ولی به قول شما اگر اقتصاد کشور اقتصاد رقابتی باشه و من مصرف کننده و من مشتری گزینه‌های متعددی از کالاهای با کیفیت پیش روم باشه، طبیعتاً میرم ارزان‌تر رو می‌خرم که کیفیت مشابه با دیگر کالا داره، دیگه نیازی به دستگاه تعذیراتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و اینها هم طبیعتاً نیست. این که بله حالا همین موردی که در مورد خودرو واقعا شما گفتید، اگر واقعا واردات خودرو یک سر و سامان درستی بگیره، من فکر میکنم خودروسازهای داخلی خلاصه خودشونو درست میکنن، یعنی به خط میشن در برابر مشتری، چون میدونن دیگه با این شرایط کسی نمیره که تو قرعه کشی شرکت بکنه که فلان محصول رو با 1000 تا ایراد با بالاترین قیمت با منت و بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مثلا خریداری بکنه. تو همه حوزا همین شکل است.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
برنامه گفتاورد رو از رادیو تهران بشنوید. بریم به بحث تورم حالا یه مقدار بپردازیم.
بله، پس اون بحثی که ما در مورد گرانی صحبت کردیم، مصادیقشون دو سه موردی بود که من خدمتتون عرض کردم.
بله.
که حالا در اقتصاد ما خیلی به این افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی بهش حالا اطلاق گرانی نداریم، ما در مورد تورم داریم صحبت میکنیم. یعنی وقتی که شما میبینید که قیمت کالاها و خدمات افزایش مستمری داره و حالا این شکلی بگم، شاید بدون دلیل، شاید هیچ منطقی شما نتونید برش پیدا بکنید، شاید خیلی از مردم گاهی فکر میکنن میگن مثلا خورما چرا گرون شد، این که محصول کشور خودمونه دیگه، ارز مثلا اگر گرون شد، صنایع ارز بر محصولشون گرون شد، خورما چرا گرون شد،
یا مثلا اخیرا حبوبات. بله، بعد یه تلقیایی هم عجیبی هم میشه ها آقای دکتر، ما به عنوان افراد پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی که با ذهن و روان و تلقیهای مردم هم کار داریم به این مسائل توجه میکنیم. ببینید وقتی حبوبات گرون میشه، من این حرف رو خیلی از مردم شنیدم تو همین روزهای اخیر، میگن اول گوشت گرون شد و دست بخش زیادی از مردم از گوشت مثلا بریده شد، گوشت تو سفره های مردم نیست، بعد مرغ اومد، حالا بعد مرغ باز گرون شد، مرغ هم از سفره مردم رفت بیرون، حبوبات اومد، الان حبوبات هم گرون شد، حبوبات هم داره از سفره مردم میره بیرون. ببینید این تلقی که یک شهروند میکنه خیلی نگران کننده است، یعنی احساس میکنه که دائم داره سفرش کوچیک میشه و گاهی اوقات این رو یه نتیجه گیری هم میکنه، میگه یک کسانی سودجو سوداگر اینها دارن این کارو میکنن که زندگی بر ما تنگ بشه، از یک سو دولت و حاکمیت رو هم متهم میکنه که عرضه برخورد یا مدیریت کار رو نداره و احساس فقر و نابرابری و شرایط نامساعد در فرد بروز پیدا میکنه. ما باید جلوی این رو در واقع بگیریم، این اتفاق نیفته. چون گفتید خورما هم مثلا اینجوری، در مورد حبوبات هم مردم همین حرف رو میزنن، یا حتی در مورد میوه ها و اینا هم همین حرف رو میزنن که آقا الان بعد آمارا هم البته اینا رو تایید میکنه دیگه، یعنی آمارا
گرانی در بخش، یعنی گرانی، ما چون خیلی گرانی صحبت کردیم، منم واجی گرانی رسیدم، میخوام میگم که تورم بخش خوراکی خیلی رقم بیشتری بود از تورم کلی، 50-60% بود، یعنی فشاری که بر مردم عادی وارد میشه از این محل خب قاعدتا بیشتره، در تایید فرمایش شما من اینو گفتم.
بله بفرمایید. من
آقای دکتر، من یه نکته بگم، تقریبا مسئله تورم در دنیا حل شده است، یعنی این مشکل رو در دنیا حل کردن.
ای وای بر ما پس.
آره دقیقاً.
خب چطور؟
یعنی از دهه 1980 تا 90 بین و دیگه مسئله اساسی علم اقتصاد حل تورم نیست. هم بگم که مردم بدونن، یه وقتی میگن آقا اقتصاددانا چیکار میکنن، شما اقتصادیا چیکار میکنن، چه نسخه‌ای دارید میدید که حالا شفا نمیده به این شکل، هم میگم نه، در اون قسمتی که مربوط به حوزه علم اقتصاد هست، خب تورم مسئلهش و پاسخش و جواب این مسئله پیدا شده،
یعنی به همون 4-5% رسیده اغلب کشورهای دنیا
تقریبا پایین‌تر، یعنی حتی کشورهای هم تلاش میکنن که تورم ایجاد کنن، اصلا تورم جزئی
که رشد ایجاد
آره
بشه،
رشد ایجاد بشه خوبه، اتفاقا بدم نیست، سیاستی میتونه باشه و هست. من اینجوری اشاره بکنیم که ما هر سال با افزایش قیمت‌های مواجه هستیم که داره تکرار میشه در یک دوره‌ای، در یک دوره مالی، در یک بازه‌ای، منتج به این میشه که قیمت کالاهای نهایی و محصولات گران میشه. ما یک شاخص علم خوب به نام شاخص تورم، این شاخص توسط مرکز آمار بانک مرکزی هر سال اندازه‌گیری میشه، حساب میشه، یک سبدی دارن، حالا از چند تا محصول عرض کنم تشکیل شده، به شکلی برایند بله. تغییرات این سبد محصول و گروه های کالایی در یک بازه هایی و در نقاط مختلف شهری روستایی میشه رقمی که حالا بر اساس شاخص سال مبدأ تورم به دست میاد.
بله،
این راجع به این که حالا ما اپامی نداریم، نکته اینجاست که حالا
که امسال به بالاترین حدش هم در تاریخ کشورمون رسید.
حالا اتفاقی که میفته آقای دکتر، مسئله کجاست؟ مسئله تولید کنندگان، مسئله دولت، مسئله شرایط فعلیه، جوابش کجاست؟ خب علم اقتصاد به این نتیجه رسیده که تورم در بلند مدت ریشه پولی داره، یعنی ما باید بریم تورم رو در بانک مرکزی جستجو بکنیم علتش رو.
بله،
ریشه پولی داره در بلند مدت، یعنی امکان نداره که سیاست‌های پولی شما اجرا بکنید، حالا این سیاست‌های پولی یا منتج به تورم بشود یا تورم رو تشدید بکنه یا نه مسئله تورم رو حل بکنه. بانک مرکزی ما میدانیم که وظیفه اصلیش حفظ
ارزش پول ملی،
ارزش پول ملی هست، ولی نکته اساسی که حالا میخوام مثلا اشاره بکنم این از حفظ پول، ارزش پول ملی ذیل این تعریف میگنجه تثبیت شرایط اقتصادی کشور، یعنی متغیرهای اقتصادی کشور باید تثبیت بشه، یعنی تورم وجود نداشته باشه یا تورم رو کنترل بکنه. و وقتی شما تورم کنترل بکنی قطعا ارزش پول ملی هم
حفظ میشه.
حفظ میشه با فاصله، آقای دکتر دبیر مهر عزیز، با فاصله قید میکنم وظایف دیگر بانک مرکزی چند گام بعدتر است. یعنی بانک مرکزی الزاماً وظیفه حفظ اشتغال، ایجاد اشتغال رو نداره. حتی رشد اقتصادی رو شما میتونید بگید که وظیفه بعدی، یعنی تمام اهدافی که برای بانک مرکزی ترسیم میشه به نظر من با کنترل تورم باید تنظیم بشه، شاغول بشه، با این باید تراز بشه تصمیمات سیاست های بانک مرکزی.
5 دقیقه ما وقت داریم تا انتهای برنامه. خب چون شما اشاره کردید به اینکه ریشه در واقع تورم پایدار یعنی مستمر یا رو به تزاید برمیگرده به سیاست های پولی و بانکی که نهاد مربوطه هم بانک مرکزی است، حالا با این نگاه در کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ کدوم سیاست پولی و مالی غلط بوده؟ آیا در واقع ساختار بودجه ما نقش داشته؟ این کسری بودجه ما، مستقل نبودن بانک مرکزی، قرض دادن بانک مرکزی به شبکه بانکی، به دولت، یا به تعبیری آقای دکتر منظور در برنامه ما بودن که الان رئیس سازمان امور مالیاتی شدن، یه تعبیر جالبی به کار می‌بردن، می‌گفتن مشکل اصلی تورم در کشور ما پاس کردن چک‌های دولت
بله.
توسط بانک مرکزی هست، چک‌هایی که در واقع توش پول نیست و این مستمر ادامه پیدا کرده، یه عادتی شده در دولت، دولت پرخرج، دولتی که همیشه هزینه‌هاش بیشتر از درآمدهاش هست، همه اینها دیگه، یعنی ناترازی بودجه. شما به نظرتون تو حوزه پولی و بانکی که تخصص خودتون هم هست و الان هم بحثتون متمرکز در اینجا شد، فکر میکنید الان باید چه بکنه دولت
که
تورم رو کنترل کنه؟
یه چو دخلت نیست خرج هسته تر کن.
آها،
ما حالا خیلی چون شنوندگان ما فکر میکنم بخاطر اینکه بتونن یه برداشت درستی یک بار راجع به این قضیه داشته باشن، خب اون چیزی که باعث تورم میشه عرض کنم حضور شما که رشد نقدینگیست. شما حساب بکنید که شما کشورتون رشد اقتصادی نداره، یعنی تولید کالا و خدمات در کشور محدوده، شما 10 واحد کالا و خدمات انگار در کشور دارید. فکر کنید یه کشوری داریم، خب یه اقتصاد داریم که این اقتصاد 10 کالا بیشتر وجود نداره، 10 واحد پولی هم هست در اختیار افراد. خب با این 10 واحد پولی، این 10 واحد کالا یه جوری بین افراد تخصیص پیدا میکنه با یه قیمتی متون، نظام قیمت اینجا تعیین کننده است که وقتی شما اومدید از بیرون 10 واحد پول جدید بین افراد توزیع کردید، اما کالاهای شما اون 10 تاست، چه اتفاقی میفته؟
کالاها گرون میشه.
یعنی این باعث تورم میشه،
چون تقاضا افزایش پیدا میکنه.
درود بر شما، تقاضای مؤثر افزایش پیدا میکنه که عرضه‌ای وجود نداره.
بله.
ما اصولا میگیم که آقا نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی کشور باید افزایش بکنه، ولی تو شرایط فعلی متاسفانه نقدینگی افزایش پیدا میکنه. حالا نقدینگی از چه محلی افزایش پیدا میکنه؟ اون یک بخشش مربوط به بانک مرکزی است دکتر، یک بخشش مربوط به نظام بانکی ماست.
خب
نه اینکه مقصر نظام بانکی و بانک مرکزی است، باز علت یک مرحله اون طرفتر میتواند کسری بودجه دولت باشه. خب یک مرحله میتونه باز تخصیص ناکارآمد منابع نظام بانکی باشه. من
بله.
دارم میگم از این مجاری کانال های اثرگذاری رو میگم خدمت شما، یعنی کانال اثرگذاری اگر از کانال بانک مرکزی باشه میتونه از طریق هر چیزی که ترازنامه بانک مرکزی رو دستخوش تغییر بکنه باعث میشه که پول پرقدرت چاپ بشه. اون چیزی که تلقی مردم هست که میگن پول چاپ میشه، نه اینکه پول فیزیکی داره چاپ میکنه، هر چیزی که این ترازنامه تغییر بکنه، یعنی بدهی بانک ها اگر به بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه، یعنی بانک ها نتوانند دیون خودشون بانک مرکزی پرداخت بکنن.
بله.
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه، یعنی یا بانک‌های تجاری، بانک‌های ما، نظام بانکی ما، یا دولت بدهیش به بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه، چون دارایی است دیگه، بدهی اونها میشه دارایی بانک مرکزی. دارایی بانک مرکزی وقتی افزایش پیدا میکنه چه اتفاقی میفته؟ تأثیر میذاره روی پایه پولی، چون اینها بخشی از پایه پولی رو تشکیل میدن،
رشد پایه پولی،
درود بر شما، یا پول پرقدرت بهش میگن.
بله.
زمانی که پایه پولی متأثر میشه، افزایش پیدا میکنه، منبسط میشه، روی نقدینگی اثر میذاره و نقدینگی افزایش پیدا میکنه.
در حالی که رشد اقتصادی نیست،
نیست، وجود نداره،
خدمات و تولید هم رشد پیدا نکرده.
نکرده. بله. حالا نظام بانکی هم زمانی که این امکان رو داره که با یک ضریب فزاینده نقدینگی رو افزایش بده. خب یعنی زمانیش، چون بانک‌های ما حالا تلقی قدیمی بود، میگفتن که سپرده‌ها رو در بانک‌ها می‌ذارید، بانک‌ها این سپرده‌ها رو وام میدن، اینجوری خلق پول اتفاق می‌افته. اما یعنی در نظام پولی مدرن این اتفاق نمی‌افته. در نظام پولی مدرن بانک اعتبارات رو تخصیص میده، یک وامی ایجاد می‌کنه و اون وام رو که وقتی که شما می پرداخت میکنی، اون وام گیرنده اونو در بانک سپرده میذاره یا هر چیزی در بانک. یعنی بانک ها وقتی ما میشنویم میگن از هیچ خلق ثروت کردن یا از هیچ خلق پول کردن، این شکلیه. حالا اگر اون بانک منابعش تکافوی تعهداتش به بانک مرکزی رو داد که ترازه، اگر نداد چه اتفاق میفته دکتر؟ اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، چون بانکی که وام پرداخت کرده، یک پولی رو ایجاد کرده، بالاخره این مابعضاش رو باید بالانس بکنه دیگه، درسته؟ بله، یا از بله. بازار بین بانکی باید تامین بکنه، از سایر بانک ها، یا از بانک مرکزی به اضافه برداشت بشه. و به هر تقریری اگر اضافه برداشت بشه چی میشه؟ میشه اون پول پرقدرت، میشه منابع بانک مرکزی درگیر میکنه و نقدینگی اضافه میشه، تورم. حالا اگر تخصیص هم ناکارآمد باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما پولو به کسی بدی، وامی به کسی بدی، تخصیص ناکارآمدی که اون به پولو به بانک برنگردونه، اینجا هم نقدینگی امها نمیشه، متاسفانه نقدینگی جدید خلق میشه.
درست.
یعنی پس زمانی که فردی از بانک پولی تسهیلاتی میگیره و اون باعث بشه که این تسهیلات به بانک باز نگرده، همین ناترازی که شما به درستی اشاره کردید، دارایی‌های مسمومی که میگن، یعنی اینها دیگه، اگر پول به بانک باز نگرده، علاوه بر این که ساختار مالی بانک با مشکل مواجه میکنه، باعث خلق نقدینگی میشه.
درست. آقای دکتر فرد، چون وقت تمام شده، فقط یه سوال اینجا ابهام یا شکل گرفت، مگه بانک ها اعطای تسهیلاتشون از محل سپرده گذاری ها نیست؟
نه،
فقط نیست.
اصلا نظام تخصیص یا نظام اعداد اعتبارات امروزه در بانکداری دنیا این شکلیه که بانک ها اول تسهیلات اعطا میکنن. خب درسته که باید یک نسبتی بین تخصیص اعتبارات یا وامدهی اونها با نسبت سپرده‌هاشون باشه، ولی خب زمانی که نظارت نباشه، بانک میتواند بیشتر از اون پایه توان مالی خودش تسهیلات بده.
خب نه، همون دارم میگم، الان در کشورهایی که پایه پولیشون معقول بالا نیست، این نسبت چگونه است؟ چقدر از تسهیلاتی که بانک ها میدن مربوط به سپرده گذاری هاست؟
یعنی چه شکلی
بگیم؟ چون تو ایران این توازن نیست دیگه.
تو ایران متاسفانه ما تو بخش تخصیص، چون کارآمدی نداره تخصیص های ما، پولایی که خرج میکنیم به بانک دوباره برنمیگرده، مشکل آفرید میشه.
آها.
خب در حالی که اگر بانکی بتونه بیش از اون نسبت هم پرداخت بکنه، تسهیلات سالم پرداخت بکنه و پول برگرده، کمک میکنه به رشد کشور. به اینی که شرایط کشور
در واقع از اعتبار خودش استفاده کنه و گردش مالی که داره،
بتونه یک برنامه زبانمندی درستی داشته باشه که بدونه که با مشکل
اخلال هم ایجاد نشه.
احسن اخلال
در کشور ما ایجاد میشه به جهت که برنمیگرده.
برنمیگرده دیگه.
ما میریم در نظام های
از کیسه بانک مرکزی، از قلک بانک مرکزی،
از اونجا برمیاد که اعتبار بانک ها حفظ بشه. اما در اقتصادهای در واقع موفق و پویا این اتفاق نمیفته.
بانک مرکزی یک نظارتی داره، اجازه نمیده اصلا به این شکل به این مرحله برسن.
بانک هرچند بانک ها اونجا شاید بیشتر از سپرده هاشون هم تسهیلات میدن،
درود بر شما،
اما برای بازگشتش اطمینان دارن،
چون اونجا که سرمایه شون بالاتر هست، بخشی از ریسک رو خود بانک متقبل میشه. اینجا درست. شما دارید ریسک رو بانک مرکزی و به حاکمیت و به
سوال آخر داری. من چون وقتم تمام شده، دولت فعلی سیاست به نظر میاد در سازمان برنامه بودجه دنبال سیاست انقباضی هستند، یعنی رویکرد انقباضی دارن که بتوانند رشد پایه پولی رو متوقف بکنن، حجم نقدینگی رو پایین بیارن. به نظر شما مجموعه سیاست‌ها و رویکردهای دولت و مجلس و اینها تأثیرگذار خواهد بود بر کاهش تورم تا پایان سال یا نه؟
ما همینی که تا پایان سال وضعیت فعلی تثبیت بشه و با یعنی خیلی رشد بیش از این نداشته باشیم،
خودش مثبت
اتفاق مثبتیه و میدونید سیاست‌هایی که دولت و مجلس اگر سیاست درستی باشه، فعالان اقتصادی انتظاراتشون به صورت صحیح شکل میگیره دکتر. اگر ما بدونیم که این مسیری که داریم میریم منتج به این میشه که شرایط بهبود پیدا میکنه، تورم آهسته و آهسته حتی در بازه کوتاه مدت با نرخ رشد شتابانی کاهش پیدا
میکنه. یعنی همین وضعیت اگه تثبیت بشه مقدمه کاهش تورم
خواهد. اگر بدونیم این وضعیت چیه، این نکته است دیگه. اگر بله. شرایط درستی باشه، میدونید چی میخوام بگم، درسته شاید سازمان برنامه الان از منابع بانک مرکزی استفاده نکنه ولی میاد منابع بانک استفاده میکنه، اون غلطه.
آها درست،
این قسمتش باید حالا بپردازیم. ولی اگه شرایط درستی پیش بره، من امیدوارم از این سرمایه اجتماعی که دولت در وضعیت فعلی داره بشه به شکل صحیح، چون مردم امیدوار هستن دولت جدیدی اومده بتونه اتفاقات مثبتی رو رقم بزنه.
انشاءالله
ما هم امیدواریم که اون سلسله اقدامات باعث بشه و منتج بشه که به این مشکل اساسی و تاریخی کشور در بحث اقتصادی تورم هست انشاءالله رفت بشه و بهبود شرایط اقتصادی کشور رو موجب.
خیلی
بشه.
ممنون آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس اقتصاد و دکترای اقتصاد پولی و مالی، در برنامه گفتاورد درباره دلایل گرانی و گرانفروشی و به تعبیر دقیق‌تر تورم در ایران گفتگو کردیم. انشاءالله باز هم در گفتاورد ما متناسب با مسئله مهم کشورمون که مسئله اقتصاد هست، از منظر کارشناسی و نخبگی و با حضور صاحب نظران گفتگو خواهیم کرد. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که